پیشنهادی به من شده. ایشون مطرح کرد که اگه میخوای بری واسه دیگران چرا خودمون این کارو نکنیم. من تعجب کردم، گفتم با سرمایه ای نداریم.
تو از دوستان آقای دکتر شریفی بودن اینو گفتن، چون دکتر شریفی انقدر زرنگن سری کارو.
ببینید آقای مفیدی، یه نکته جالب اینجا وجود داره. دو تا فرصت یا دو تا موقعیت برای آقای محمدی اینجا به وجود اومد. یکی این که اجبارا ایشونو فرستادن آزمایشگاه، یه موقعیت. دوم با یه آدمی آشنا شدن که ایشونو ترغیب کرد این موضوع. در این حال دقیقاً این فرصت این امکان رو به ایشون میده با خلاقیت و فکر برتری که خودشون داشتن بیان جرقه اولیه یک رنگسازی رو بزنن.
این همون فرصتایی میشه که ما تو برنامه پیشران داریم میگیم، یعنی استفاده از فرصتایی که ممکنه حتی بزنگاه تو زندگیمون
برای همه به وجود میاد. منتها بعضی از افراد میتونن این فرصت رو شکار بکنن، بعضی از افراد از کنار این فرصت به راحتی عبور میکنن یا گاهی اوقات خوابن.
درسته
که آقای محمدی دقیقاً از این فرصت استفاده میکنه و میتونه با همکاری دوستای خودش شرایطی رو به وجود بیاره و در حقیقت جرقه های اولی یک رنگسازی رو با کار فوق العاده سخت آغاز میکنن که من خواهش میکنم خودشون توضیح بدن.
خواهش میکنم. از کنم بعد از اون که اون دوست به من گفت که خب چرا خودمون رنگسازی باز نکنیم، من گفتم خب ما سرمایه‌ای نداریم که چجوری، به هر حال این کار واسه یه کار تولیدی یه سرمایه میخواد. ایشون به من گفت که من یه مجوز رنگسازی تو یکی از شهرستان‌ها قبلا گرفته بودم و یه مقدارم مواد اولیه با این مجوز آوردم، ولی اونطوری که دلم میخواست کارمون به قول معروف نچرخیده و این مواد اولیه الان تو اون شرکت هست. بیا و من با اون شرکت صحبت میکنم، که خود ایشون هم یکی از سهامدارای اون شرکت بود. این مواد اولیه رو به صورت امانی 6 ماه میدیم به شما، شما بیا اگر میتونی با این کاری بکنی، خب این مواد اولیه رو ما 6 ماه به شما میدیم امانی، بعد از 6 ماه شما عین این مواد اولیه رو به ما برگردونید. خب این دیگه واقعا یه پیشنهادی بود که فوق‌العاده جالب بود و چون من هم تخصص این کار رو داشتم میتونستم این کار رو انجام بدم، بلافاصله رفتم دنبال مکانی که ما بتونیم این کار رو تو اونجا شروع کنیم.
در حقیقت میشه که موقعیت بعدی براشون خلق شد، وارد موقعیت بعدی شدن و شروع کردن به تولید. چرا بک‌گراند یا پیشینه کار آزمایشگاهی رو داشتن؟
اینم نکته مهمیه، یعنی آدم باید حتما دنبال مهارت باشه. آقای دکتر، ما حالا با گروه فکری برنامه خیلی دنبال اینیم که مردم بنیم مهارت‌هایی که الان مورد نیاز جامعه است یاد بگیرید. ما هنوز هم فکر می‌کنیم مهارت‌ها مهارت‌های مثلا 30 سال پیش هست. نه، اصلا دنیا داره متحول میشه و اگر ایشون مهارت رو نداشتن نمیتونستن اصلا این پیشنهاد رو قبول بکنن.
خیلی مهمه. نمی‌گرفتن. اونایی که امروز صاحب مهارتن هرگز بیکار نیستن. نیروهای کاری متخصص، صاحب تجربه، صاحب دانش قطعا میتونن از شرایط مطلوب برای خودشون استفاده بکنن، که آقای محمدی هم این کار رو شروع کردن و امروز به عنوان یک شرکت رنگسازی سرآمد در سطح ایران واقعا مطرح هست.
ولی تو اون موقعی هم که شروع کردن شرایطش همچین شرایط خوبی هم نبوده به لحاظ موقعیت به کشور، درسته؟
دقیقاً. ایشون توی موقعیتی قرار میگیره که ریسکش فوق‌العاده بالاست، اما با توجه به تجربه، آشنایی، مهارت و موقعیتی که براشون به وجود اومده، در اینا جسارت و شهامتی که به خرج میدن استارت کار رو میزنن و تا به امروز هم خیلی خیلی خوب حرکت کردن.
درست. چه کاری کردن خود آقای محمدی؟ این کار بزرگی که انجام داده، حالا تو اون شرایط بحرانی خاصی که به وجود میاد، دقیقا شما چطور به این نتیجه رسیدید که بایستی این استراتژی مدیریتی رو داشته باشید؟
خب ببینید، اول اینکه خب به هر حال من یه تخصصی داشتم، یعنی من میخوام بگم که هر کس میخواد یه کاری بکنه تا تخصص لازم رو نداشته باشه به امید دیگران نشستن و اینکه آدم کاری مهندس فنی مثلا استخدام میکنم و اینها، خیلی نمیتون روش با قول معروف درصد بالایی روی این کار حساب بکنه. باید اول خودش توان این کار رو داشته باشه یا برید به این توان خودش رو برسونه تا بعد بیاد این کار رو انجام بده. وقتی که ما این کار رو شروع کردیم با قول آقای مهندس، واقعا زمان خطیری بود، دوران جنگ بود، نمیدونم، واقعا مشکلات خاص خودش رو داشت، کمتر کسی جرأت میکرد و ریسک میکرد که بیاد یه کار جدیدی به اصطلاح شروع کنه، ولی خب الحمدلله به هر حال این کار رو ما شروع کردیم و همونطور که عرض کردم اون مواد اولیه رو اون دوست ما به ما رسوند. ما هم یه جای خیلی کوچیکی در حدود 300 متر منتهای مطلب با روزی هولوش 16-17 ساعت کار، یعنی صبح ما میرفتیم با شرکت قبلیمون که داشتیم کار میکردیم تا ساعت 4 بعد از ظهر اونجا کار میکردیم، 4 بعد از ظهر میومدیم تو کارگاه خودمون شروع میکردیم کار کردن تا ساعت 1-2 بعد نصف شب. اون موقع یه چند ساعتی استراحت میکردیم دوباره میرفتیم سر کار. یعنی 6 ماه این برنامه که تقریبا با هول و هوش 16-17 ساعت کار ما این رو ادامه میدادیم تا اینکه یه مقدار خیالمون راحت شد که ما میتونیم این کار رو ادامه بدیم.
درست.
اون وقت اومدیم به صلاح از شرکت قبلی اومدیم بیرون و مستقلن تو شرکت که حالا اسمی هم واسهش انتخاب کردی بودی و هنوز هم البته به قول معروف مجوزهای لازم رو نداشتیم از طریق وزارتخونه ها، ولی موقتا کار رو شروع کردیم و خوشبختانه چون من هم تخصصی تو قسمت فروش داشتم و هم تخصصی تو قسمت فنی داشتم، خیلی راحت ما تونستیم با ارتباطاتی که داشتم رنگ رو به در مغازه ها برسونیم و اونها هم به اصطلاح با توجهی به این که دیدن کیفیت رنگ در یه سطح خیلی خوبی هست به اصطلاح از این رنگ تا حد زیادی استقبال کردن و الحمدلله کار ما به اصطلاح با موفقیت شروع به پیشرفت کرد.
آقای محمدی یک نکته جالب دیگه که توی فرمایشتون اشاره کردن، ایشون بازاریاب هم بودند. ببین زمینی که فرمولاسیون رو طراحی می‌کردن و فرمولاسیون رو اعمال و اجرا می‌کردن بازاریاب بودند، تونستن با بازار ارتباط برقرار بکنن. اگه من اجازه بدید من یه سوال از ایشون داشته باشم. آقای محمدی اگه یادتون باشه در دوران جنگ، زمانی که جنگ به اتمام رسید، قطعنامه 598 پذیرفته شد، شما با یک چالش سنگینی روبرو شدید. من نمیدونم چی شد که شما اومدید ریسک کردید، اومدید شرایطی رو فراهم کردید، اومدید در حقیقت خسارت‌های فروشنده ها رو گفتید من میدم، در حالی قبلا از شما محصول خریده بودن و گذشته زمان شده بود و هیچ ضرورتی نداشت که شما خسارتی بونا پرداخت کنید. تصور نمی‌کردید با این کار سیستم و سازمان نوپای خودتون رو ورشکست بکنید؟
ببینید این یه ریسک به قول معروف دو جانبه بود، یا اینکه ما نابود می‌شدیم یا اینکه میتونستیم به کارمون ادامه بدیم و پیشرفت کنیم. منتهی مطلب نظر من بر این بود که با این کاری که می‌کنیم، ببینید من خودم رو خیلی وقتا جای دیگران قرار میدم. من این فکر می‌کردم که یه مغازه‌داری به هر حال به علت آشنایی که با من داشته اومده، نمیدونم اون موقع البته 3000 تومان رنگ، خب خیلی رنگ بود، 3000 تومان 150000 تومان رنگ از من خریده یه شبه، این شده نصف. خب من خودم رو جای اون میذاشتم که هر اون خب اون چه حالی داره، آیا من چیکار واسش میتونم بکنم. اومدیم به این تصمیم رو گرفتیم که واقعا یه تصمیم سخت بود که ما بیاییم تفاوت قیمت این رنگی که نصف شده بیاییم محاسبه کنیم و مجدداً رنگ در اختیار اون مغازه‌دار به صورت رایگان قرار بدیم. که اومدیم، چون اون موقع تعداد مغازه‌هایی که ما رنگ می‌دادیم شاید مثلا خیلی کم بود، یعنی شاید 50-60 تا مغازه بیشتر نبود، چون شروع کار بود تقریبا یک سالی گذشته بود. اومدیم فرستادیم محاسبه کردن این مغازه‌هایی که رنگ ما رو داشتن و به اصطلاح بهشون اطلاع دادیم که آقا تفاوت قیمت رنگتون میشه این مبلغ، شما میتونید این مبلغ رو سفارش بدید، بگید چه رنگی میخواهید ما واسهتون بفرستیم. این مغازه‌دارا تا یه حدی باورشون نمیشد که این تو کاری رو این هم واسه اولین بار این کار ما داشتیم میکردیم و خیلی هم مورد به قول معروف فشار بقیه قرار گرفتیم که شما دارید این کارو باب میکنید، فردا از ما هم اینو میخون، ولی ما به اصطلاح گوشمون بدهکار نبود.
شما در حقیقت بازار خراب کنه مثبت بودی به نفع مردم.
شاید بله بله به نفع مغازه‌دارا و به نفع مردم. اومدیم محاسبه کردیم، وقتی که گفتیم آقا این رنگو بهتون میدیم مثلا 3000 تومان 200000 تومان، حالا چی میخواهید ما واسهتون بفرستیم، دیدیم ای بابا یه سفارش 600000 تومانی به ما داد، یعنی 100 تومان قرار بود ما بهش رنگ مجانی بدیم، ایشون یه سفارش 500 تومان 600 تومان 400 تومان، که اصلا واقعا ما خودمونم تعجب کردیم که این سفارش ها چی واسه ما میاد. ولی اون مغازه دارم این به اصطلاح محبتی که ما کرده بودیم چند پله گذاشت روش و به ما جواب داد، طوری شد که ما دیگه تقریبا میتونم بگم 24 ساعته مجبور بودیم کار کنیم، یعنی تقریبا از 24 ساعت شبانه روز ما 3 ساعت تعطیل میکردیم، بقیه تبدیل کرده بودیم به 3 شیفت کاری شبانه روز کار میکردیم تا بتونیم پاسخگوی این سفارشات بشیم که مغازه‌دارا به ما داده بودن و این باعث شد که شرکت به شدت به اصطلاح یه دفعه تو اوج قرار بگیره و مردم و مغازه‌دارا به خصوص اطمینان خیلی زیادی نسبت به ما پیدا کردن. خب اونا هم خودشون میسنجیدن که بین این دوتا رنگ این به من تفاوت داده این نداده، اگه فردا دوباره ارزون بشه خب من از شرکتی میخوام که یه دفعه به من محبت کرده و تفاوت قیمت رو به من پرداخت کرده.
عملا یک نوع اعتماد آفرین توی جامعه وجود آوردید و یه نوع تدبیر مدیریتی رو اجرا کردید و قطعا امروز هم به نتایجش رسیدید. من تقاضا میکنم فرمایید که توی شرایط کنونی که دارید کار میکنید، قطعا با یه سری چالش ها و مشکلاتی هم روبرو شدید، برای حل این چالش ها سازمانتون رو چطوری اداره کردید که هنوز شرکت به راحتی سر پاس؟
عرض کنم ببینید، ما تا حدود 7-8 سال پیش دائما، یعنی هر سال در حال پیشرفت بودیم. هر سال یه محوطه جدیدی رو، یه سالون جدیدی رو، یه کالای جدیدی رو تو بازار میدادیم و اصلا فکر این که به صلاح درجا بزنیم نبودیم و یک سره در حال فکری این بودیم که چجوری بتونیم پاسخگوی خواستهای مشتری ها باشیم و بتونیم جوابگوی سفارشات باشیم. به خاطر این یک سره داشتیم توسعه میدادیم. از 7-8 سال پیش که اولین استارت رکود بازار تقریبا خورد، ما خب دیدیم که الان دیگه مسئله توسعه واقعا باید کنار بذاریم، الان چه کار کنیم که وضعیت موجود رو بتونیم حفظ کنیم. خب ما شعبه، یعنی شعبه های دیگه ای داشتیم، یه ساعت کاری داشتیم که صبح 8 می اومدیم تا ساعت 4 بعد از ظهر. از اون طرف رنگ ما در دو قسمت دو تا مکان مختلف تولید میشد. این خب واسه حمل نقل اینا روزانه باز مواد اولیه میبردیم، دوباره کالای ساخته شده برمیگردوندیم اون محل شرکت، خب دوباره خودش نگهبان داشت، امکاناتی واسه خودش داشت. فکر کردیم گفتیم که خب ما چیکار کنیم که به اصطلاح با توجه به اینکه هزینه ها هم خب هر روز،
یعنی عملا اومدید کوچک سازی رو شروع کردید یا اینکه نیروی انسانیتون رو اخراج کردید، تعدیل کردید؟
یعنی این اصلا یه چیزی خیلی، من از این کار خیلی بدم میاد که نیروی انسانی رو اخراج کنه. ببینید ما تا اونجایی که تا حالا امکان داشته و در آینده هیچ وقت فکر اخراج نیروی انسانی نبودیم و نیستیم. ببینید این نیروی انسانی دارایی شرکته، ما به این عنوان که این جزء دارایی شرکت روش حساب میکنیم، هیچ وقت به صلاح به فکر اخراج اینا، تعدیل اینا نبودیم و نیستیم.
سپاسگزاری میکنم. شما همچنان با برنامه پیشران همراه باشید.
به نظر شما چه فرصت هایی در اقتصاد ایران وجود دارد که میتوان از آنها برای ایجاد کسب و کار استفاده کرد؟ گزینه 1، حوزه آموزشی. گزینه 2، استفاده از فناوری‌های جدید. گزینه 3، ساختن مدل‌های کسب و کار جدید.
پر از حس حرکت، رفتن و پیشی گرفتن، این برنامه پیشرانه که تقدیم شما میشه. در این بخش قراره که مروری داشته باشیم بر مهمترین رویدادها و پژوهش‌ها در حوزه کسب و کار بین‌الملل. آقای دکتر عطاءالله همایون، پژوهشگر علوم مدیریت، در استودیو حضور دارن. آقای دکتر سلام، خوش آمدین.
سلام، در خدمتتون هستیم.
ممنونم. اما بریم به سراغ پژوهش‌هایی که انتخاب شده از شرکت مکنزی هست. این توضیح رو من بدم که شرکت مکنزی یکی از شرکت‌های مشاور مدیریت در دنیا هست. این شرکت‌ها معمولاً سالانه گزارش‌هایی رو منتشر می‌کنن که شرکت‌های دیگه و مدیران میتونن از اینها برای کارشون استفاده کنن. اما پژوهش که می‌خوایم در موردش صحبت کنیم درباره این هست که منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که به اون منطقه منا میگن، پتانسیل بالایی برای رشد کارآفرینی و شرکت‌ها و صنایع خدماتی دیجیتال وجود داره و دلیلش هم این هست که در این منطقه 94% مردم از تلفن هوشمند استفاده میکنن و 88% مردم هم روزانه آنلاین هستن. اما با وجود این پتانسیل بالا برای رشد کارآفرینی و شرکت‌های دیجیتال، اما هنوز هم اون فاکتورهای اساسی و لازم برای رشد دیجیتال در این منطقه به وجود نیومده و در واقع نتونه نتونستن از این ظرفیت به خوبی استفاده کنن. آقای دکتر دلیلش چی هست؟
بله، گزارش خیلی جالبی هم تقریبا دو ماه پیش چاپ کرد مکنزی و تحلیل کرد که پتانسیل منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا فوق‌العاده بالاست، ولی متأسفانه نتونستن آنچنان که باید و شاید ازش استفاده بکنن. یه دلیلش عدم آشنایی بوده با شرکت‌های بین‌المللی که منطقه خاورمیانه نتونست ازشون الگو بگیره. برسه. دلیل دیگه‌اش این بوده که خب ارتباطاتی تو بعضی از حوزه‌های صنایع خیلی کم بوده، بنابراین اون یادگیری که باید کشورهای میدل ایست می‌گرفتن خیلی کمتر بوده. ولی خب نگاه کرده به شرکت‌های خیلی معروفی تو اون منطقه، مثلا شرکت سوکو نگاه کرده، مکنزی سوکو شما می‌دونید شرکت آمازون خرید، مال من در واقع سوک مال امارات متحده عربی هستش و بزرگترین فروشنده آنلاین در واقع در منطقه میدل ایست، که این شرکت آمازون خرید این شرکت رو و برای این میتونه درس خیلی خوبی باشه برای شرکت‌های ما در ایران که در آینده شرکت‌های بین‌المللی نیم نگاهی حتما به خرید شرکت‌های ایرانی خواهند داشت. و مثلا آماری که داده راجب میلیون دلار راجب سرمایه گذاری های مختلفی که شده، درسته. مثلا 2017 560 میلیون دلار سرمایه گذاری شده، یا مثلا 260 تا معامله توی منطقه منا بسته شده با شرکت های بین المللی توسط میدل ایست.
این گزارش در واقع در مقایسه این این منطقه با اروپا و آمریکا ارائه شده،
اینم توش هست. دقیقاً نکته جالبی اشاره کردین که داره نشون میده پتانسیل آمادگی منطقه خاورمیانه چیزی از اروپا و امریکا و هند و چین و ژاپن نداره. مشخصا اینو مطرح کرده که چقدر نزدیکه، ولی متأسفانه کشورهای پیشرفته تر از این پتانسیل خیلی خوب دارن استفاده میکنن، ولی ما خاورمیانه یا کمتر داریم استفاده میکنیم. و این گزارش به این قضیه خیلی خوب پرداخته و توصیه‌ای کرده، مثلا توصیه کرده که حتما یادگیری‌های انجام بشه. ما هم ایران جزو یکی از مناطق مهم خاورمیانه است که نشون میده پتانسیل فوق‌العاده خوبی در این بخش خواهیم داشت. توصیه‌اش این بوده که تا جایی که ممکنه از الگوهای بین‌المللی در واقع یه مقدار آگاهی به دست بیارین، آموزش داده بشه که بدونین چجوری این کارا رو انجام بدین، برنامه‌ریزی و استراتژی توصیه کرده که داشته باشن، یعنی شرکت‌های استارتاپ همینطوری بی‌گدار به آب نزنن، صرف داشتن یک بیزنس مدل مشخصا گارانتی نمی‌کنه که موفق باشی، و پیدا کردن سرمایه‌گذار که در واقع یکی از دغدغه‌های بزرگ شرکت‌های کارآفرین و تازه تأسیس در همه جای دنیا هست از جمله ایران.
درسته. ممنون آقای دکتر، تا هفته بعد از شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، سپاسگزار که همراه ما بودید. خلاف طریقت بود کل یا تمنا کنند از خدا جز خدا. من براتون در انتهای برنامه خدا رو آرزو میکنم که بی نهایت و بهترینه. سپاسگزار و عذرخواهی هم میکنم کسانی که سوال فرستاده بودن و ما متاسفانه نتونستیم به خاطر ضیق وقت سوالشون رو مطرح کنیم. تا هفته آینده خدا نگهدارتون.
کننده کفش‌های ایمنی، نظامی و پرسنلی، دارنده نشان استاندارد ملی ایران، تاییدیه مرکز تحقیقات اداره کار و تاییدیه پژوهشگاه نیرو. کافی است اولین گام را بردارید.
باور باید داشت.
بایا با ایجاد زیرساخت خرید و فروش هوشمند کالا و خدمات، امکان توسعه بازار، تأمین مواد اولیه، مشارکت‌های تجاری، تخاطر و سرمایه‌گذاری را ایجاد کرده است. برای ثبت نام به baya.ir مراجعه و یا عدد 1 را به 1021 پیامک کنید. باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
رادیو اقتصاد تقدیم می کند. مستند بنزین در گذر تاریخ، روایت شش دهه افزایش قیمت بنزین در ایران. بیست و چهارم تا بیست و هفتم آبان ماه 1399، ساعت 11:30 تا 12، تکرار ساعت 18:30 تا 19. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. در سالهای اخیر رشد قیمت مسکن و اجاره بها در کشور بیش از توان مالی اغلب مردم بوده و با درآمدهای عموم جامعه همخوانی نداشته است. یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت، عدم عرضه مناسب یا همان احتکار مسکن است. گروهی از افراد و نهادها سرمایه های کلان خود را با قصد سوداگری وارد بازار مسکن کردند و با خرید تعداد بالای خانه و عدم فروش یا اجاره آن باعث آشفتگی و از بین رفتن تعادل در این بازار شدند. با زمزمه های مالیات بر خانه های خالی و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، اطلاعات زیادی در رابطه با املاک و چند خانه ای ها مشخص شد. مثلا 650 واحد مسکونی به نام یک شخص حقیقی و بیش از 23800 واحد به نام یک فرد حقوقی. بیش از 13,400,000 واحد مسکونی شناسایی شد و حدود 40-45% از این واحدها خالی از سکنه بودند. از تعداد شناسایی شده 9,300,000 مالک حقیقی و حقوقی هستند و حدود 2,700,000 خانوار بیش از یک واحد مسکونی دارند. 72,700 واحد مربوط به افراد زیر 18 سال است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاندوزی:
من در یک نمونه 4,000,000 نفری 250 مورد پیدا کردم از افراد زیر 18 سالی که بیش از 5 واحد مسکونی به نام اونها ثبت شده، یعنی 8 واحد، 12 واحد. باز در یک نمونه نه کامل 8 بانک رو ما شناسایی کردیم که بیش از 500 واحد مسکونی، شعبه نه، 500 واحد مسکونی در اختیار داره. اما رقم دقیق چقدره؟ فاجعه حکمرانی اقتصادی در سیاست گذاری های ما این است که پاسخ دقیق این سوال رو هیچ وزیری در کشور ما نمیدونه.
یکی از مهمترین و مؤثرترین ابزارها برای تنظیم بازار و مقابله با تقاضای سوداگرانه در بخش مسکن، وضع مالیات بر خانه‌های خالی است. این نوع مالیات با افزایش هزینه خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی، انگیزه های سوداگرانه مالکان مسکن‌های خالی را کاهش می‌دهند.
طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:
متوسط درآمد ماهیانه که برای ارزش اجاره خانه ها در تهران در نظر گرفته شده حدود 54,000,000 تومانه. این درآمد بر اجاره است. حالا مالیات بر این طبق ماده 131 قانون مالیات های مستقیم حدود 8,300,000 تومان میشه. برای سال اول این مبلغ زد در 6 میشه، یعنی یه چیزی حدود 50,000,000 تومان به شکل سالیانه، و برای سال دوم 100,000,000 تومان و برای سال سوم 150,000,000 تومان.
حالا عملیات شناسایی واحدهای خالی توسط این سامانه آغاز شده و با تعیین وضعیت املاک، صدور مالیات در دستور کار قرار می‌گیرد.
محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی:
3 ماه ما مهلت عرضه میدیم، چون طبیعتا ممکنه که چون تا الان همچین قانونی نبوده و شاید به لحاظ سرمایه گذاری اتفاق افتاده، به لحاظ این که بگیم ما دنباله این نیستیم که کسی رو معرفی کنیم که این تخلف بوده، زمان مناسبیه که این اتفاق بیفته برای بخشای حقوق خصوصا که ضوابط مقررات مخصوص خودشونو دارن، ولی اگر تا 3 ماه اتفاق نیفته طبیعیه که ما اعلام عمومی کنیم.
در اقتصادهای سالم و پیشرفته، دولت‌ها برای مدیریت بازار مسکن به هر واحد مسکونی یک کد یکتا اختصاص می‌دهند و با تطبیق کدهای ملی با کد هر واحد مسکونی متوجه می‌شن هر کس در چه خانه‌ای سکونت داره و هر واحد مسکونی چه مدتی خالی مونده و به چه قیمتی و به چه کسی فروخته یا اجاره داده شده. دولت هم با این اطلاعات می‌تونه واحدهای خالی رو شناسایی کنه و مالکان اونها رو با وضع مالیات مجبور کنه تا خانه‌شون رو به بازار عرضه کنن تا قیمت و اجاره مسکن پایین بیاد. تهیه شده در ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
سلام، من یه معلمم. کلاس درس من امسال خلوت‌تر شده، اما همون چند نفری که حضور دارن، وقتی میخندن، وقتی سلامتن، دلگرمی منم بیشتر میشه.
من یه کارگر ساده‌ام. من باید کار کنم و مجبورم از خونه بیرون بیام، اما با ماسک زدن همه سالم میمونیم، مخصوصا خانواده‌ام.
من یه پرستارم. ما وظیفه‌مون رو انجام میدیم در قبال مردم. کاش مردم هم وظیفه‌شون رو انجام بدن در قبال پزشک و پرستارا.
من بابای مدرسه‌ام. خسته می‌شدم از جمع کردن خرت و پرتای بچه، اما حالا دلتنگ همونا. خدایا خوشحالم که بچه ها سالمن و تو خونه.
من یه مادرم. این روزا دختر کوچولومو می‌بینم که آنلاین درس می‌خونه و دوستاشو تصویری می‌بینه، ولی خوشحالم که تمام بچه ها تو خونه سلامت و شاده.
من یک پزشک هستم که تو جنگ سلامتی پشت خط خطر، داوطلبانه مسئول سلامتیتان.
من یک کلاس سومیم. من تنها تو خونه درس میخونم. درسته پیشم کلاس ها نیستم، اما همین که میدونم سالمن کلی شاد میشم. لبخند من به سلامتی تو وابسته است. دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است.
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است. دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
و تسببت بکل اسباب، سببها رو تو سبب میکنی. از خدای متعال باید خواست، دعا کرد، تضرع کرد که اگر لطف الهی انشالله نظر لطف پروردگار به ملت ما باشه که همیشه بوده، در این قضیه هم قطعا خوبانی هستن، دستشون رو به دعا بلند کنن، دعا کنن از خدا بخوان نظر لطف پروردگار باز هم متوجه این ملت خواهد شد. در این صورت واقعا همه این چیزهایی که گفته شد، این ابزارها، این اسباب، همه اینها انشاءالله تحقق پیدا خواهد کرد و اثر خواهد بود. هم دعا کنیم، هم تضرع کنیم، هم استغفار کنیم. استغفار کنیم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. بعضی از گناهان هست که نقمت الهی رو بر انسانها، بر اجتماعات، بر افراد نازل میکن. این استغفار اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. استغفار لازمه، استغفار کنیم، خدای متعال ان شاء الله تفضل کنه و از این گردنه عبور کنیم.